تفسیر قرآن کریم صوت شماره 58 سوره مائده آیات 82 تا 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم یجمع به الکلمه یلم به الشخص و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 82 سوره مبارکه مائده. تو آیات قبلی خصوصا از آیه 57 به بعد تا اینجا تقریبا تمام تمرکز این آیات روی بحث دشمن خارجی است. یعنی خداوند متعال وقتی سوره مائده رو با قدیر شروع میکنه، تبعات تلخ و سنگین نقض عهد امامت و ولایت رو برای ما توضیح میده با یک داستان از قوم بنی اسرائیل که اونها رو به خاطر نافرمانی پیغمبرشون و نفهمیدن هدف او و دنبال نکردن هدف او رو دچار حیرت و غیبت میکنه، به ما بحث غیبت رو متذکر میشه. بعد میگه حالا اگه میخواهید این دوران غیبت و حیرت رو به پایان برسانید، باید از یه نقطه شروع کنید، یه تحولی، یه انقلابی، اینجوری برید جلو. با این موانع و مشکلات مواجه میشید، موانع و مشکلات داخلی دارید، یه سری گروهای میان کج‌فکر، کج‌راه، بد عمل، بی تدبیر، دنبال اشرافیگری اند، دنبال فسق و فساد اند، دنبال تبعیت هوای نفس دوستان اند، دنبال تبعیت هوای نفس دشمنان اند. بیاید یه رویه درستی رو اتخاذ کنید، با اون رویه برید جلو، مشکلات داخلیتون رو مرتفع کنید، به یه ثباتی در داخل برسید. بعد که حالا به یه ثباتی در داخل رسید، حالا باید برید برای شکست دادن دشمن خارجی، که دشمن خارجی رو از آیه 57 خداوند متعال شروع میکنه، بحث یهود و کفار رو مطرح میکنه که به زبان امروز میشه صهیونیسم جهانی و استکبار جهانی، که کاملا ما میبینیم باشون مواجهیم. همینجوری از آیه 57 در رابطه با این دشمن خارجی میگه و به ما یاد میده چجوری در مقابلش موضع بگیریم، منطقمون رو ارائه بدیم، به دنیا حقانیت خودمون و بطلان اونها رو ثابت کنیم، که دیگه آیه 82 دیگه کامل میگه اینو، دیگه با صراحت این مطلب رو بیان میکنه. لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، به طور مسلم، به طور قطع، دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان را اول یهود و دوم مشرکان خواهی یافت. یعنی مسلمانان صدر اسلام دو تا دشمن اصلی داشتن، دو تا مانع معاند، اول یهود مدینه، دوم مشرکان مکه، که بعد از فتح مکه تقریبا بساط مشرکان مکه جمع شد و این نشون میده دشمن دوم راحت‌تر از مقابل برداشته میشه. ولی دشمن اول که سرسخت‌ترین و اصلی‌ترین دشمن بود، یهود معاند، یهودیان مدینه، اینا بعد از جنگ خیبر نه تنها از بین نرفتن که بلکه سیاستشون رو عوض کردن، رفتن پشت پرده، بنا رو گذاشتن روی کارگردانی فتنه ها و فسادها و حساب کردن دیگه روی نفوذ و نفاق، که مشخصا بنی امیه این وظیفه رو براشون انجام میداد. بنی امیه یهودی الاصلی که باشون در تناسب بود، یه نسبتی داشت، بهترین گزینه برای اجرای برنامه‌های اینا بود و اینها تا حدی با بحث نفاق و نفوذ تونستن ضربه بزنن به اسلام. وقتی حضرت امیر علیه السلام در اون دوران خلافت ظاهری کمتر از 5 سال 4 سال خورده حاکم شد، همینا نذاشتن حضرت امیر برنامه‌اشو جلو ببره، با قرآن‌های سر نیزه کردن و با مغلوب کردن جنگ صفین و اینها. وقتی امام حسن علیه السلام خواست اون هدف حضرت امیر رو دنبال کنه، اون تحقق فرج در کل جهان رو، همینا باعث شدن که یاران امام حسن علیه السلام ایشون رو تنها بذارن، به ایشون خیانت کنن، با پول و با سکه‌های زر معاویه برن به سمت دشمن و امام رو مجبور کنن به صلح تحمیلی. همینا باعث شدن امام حسین علیه السلام به شهادت برسه و نقشه یهود در فاجعه عاشورا پیاده سازی بشه و همینطوری جلو رفتند و بعد مدت تقریبا 1000 ماه حکومت کردن امویان. بعدش هم بنی عباس و دیگه دوران غیبت و تا امروز هم دامنه این دشمن یهود کشیده شده تحت عنوان صهیونیسم جهانی. یعنی ما اگه بخوایم این دشمن اول و دوم در دنیای امروز با تعریف روز بیان کنیم، باید بگیم 1 صهیونیسم جهانی، 2 استکبار جهانی. شکست دادن استکبار جهانی آسان‌تره، دقیقاً مثل حضرت رسول که بعد از فتح مکه تومار اینا رو در هم پیچید و کارشون یک سره کرد، اما شکست دادن دشمن اول کار میبره، خیلی سخت‌تره. اینه که خداوند 1/6 قرآن رو اختصاص میده به یهود بنی اسرائیل، اینه که خداوند بعد از اینکه میگه حالا به ثبات داخلی رسیدید تو آیات 54 تا 56 در داخل، باید برید به سمت دشمنان خارجی از آیه 57 تا این 82 83 دیگه داستان اینه، که با این نکته این آیه قشنگ مطلب رو روشن میکنه. برای اینه که دوزارشون کج این آیات رو تا اینجا خوندن، نمیدونستن برای چی خوندن، چون بعضیا دیدید قرآن رو ختم میکنه اصلا نمیدونه برای چی داره میخونه، اصلا نمیدونه منظور کلی و شفاف و صریح این آیات چیه. بله، یه نکته های ریز و ظریف و اون لطائف و حقایق و اینا رو ممکنه خیلی پیدا نکنن، ولی دیگه منظور اصلی قرآن رو ما باید بفهمیم دیگه. از آیات 57 تا این 82 سوره مائده منظور اصلی همینیه که تو این آیه گفته شد، به تحقیق، به یقین دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان امروز را صهیونیسم جهانی و استکبار جهانی خواهی یافت و شما موظفید با اینا مبارزه کنید و چقدر دنیای صهیونیسم با بحث رسانه و پول و اینا در صدد تحریف این موضوعه. شما فیلم الرساله رو دیدین دیگه، فیلمی که بین ماها به نام محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معروفه. تو این فیلم شما هیچ اثری از یهود نمیبینی، نه در جنگ خندق، چون تو جنگ خندق یهودیان خیانت کردن و به مشرکان مکه و اون احزابی که جمع شده بودن گفتن شما حمله کنید، ما از پشت مسلمان ها رو قیچی میکنیم. یه خیانت بسیار بسیار شدید و غیر قابل بخششی کردن که البته چوبش رو هم خوردن، مجازاتش رو هم کشیدن. یا تو جنگ خیبر که اصلا خودشون دیگه رفتن تو قلعه ها و شروع کردن فتنه کردن و راه اندازی جنگ. ولی شما تو این فیلم هیچ اثری از جنگ خندق و جنگ خیبر نمیبینی، چون اینا میخوان ردپای یهود رو تو طول تاریخ محو کنن و پشت پرده راحت تر برنامه هاشون رو دنبال کنن و کمتر مزاحمتی براشون ایجاد بشه و فقط دشمنی رو بردن رو بحث مشرکان مکه. تازه تو مشرکان مکه هم انقدر با حربه های فیلمسازی بنی امیه و مشرکان مکه رو آدم های موجه و موقر و خوبی نشون میدادن برعکس اون چیزی که تو تاریخ هست که به مخاطب اینجوری القا بشه که جنگ بنی هاشم و بنی امیه، جنگ اسلام و مشرکان مکه، جنگ حق و باطل نبود، جنگ سر موقعیت و منافع بود. خب هر انسان عاقلی حق میده به بنی امیه با اون تیپ های قشنگ و ظاهرهای خوب تو فیلم که از موجودیت و موقعیت و منافعشون دفاع کنن. یعنی هم دشمن اصلی رو تو این فیلم رد پاش رو کاملا پاک میکرد تو ذهن مخاطب، هم دشمن دوم رو خیلی موجه و موقر و کسانی نشون میداد که دارن از موجودیت و موقعیت و منافعشون دارن دفاع میکنن. که هر کسی این فیلم رو ببینه دقیقاً به این نتیجه میرسه که اولا یهود نبوده اصلا، دوم اونایی هم که پیامبر باشون جنگید سر بحث حق و باطل نبود، سر بحث موجودیت و موقعیت و منافع بود. هر انسان عاقلی هم این فیلم رو ببینه به بنی امیه حق میده که اونا از موجودیت و موقعیت و منافعشون دفاع کنن. و اینم تحریفی است که اینها با این حربه پول، رسانه، هنر اینا ایجاد کردن، که البته کار جدیدی هم نیست. یهود منی اسرائیل و یهود معاند صدر اسلام اصلا کارشون تحریف بود. امروز همین تحریف رو در دنیای امروز به این وجه ما مشاهده می‌کنیم. خلاصه مطلب که این آیات رو که می‌خونی باید حواسمون باشه منظور خداوند از بیان این همه آیه در رابطه با قوم بنی اسرائیل چیه. تمام این آیات مبانی همون شعار مرگ بر اسرائیل ما و دلیل قرآنی موضع‌گیری ما در مقابل این قده‌های سرطانی در کل دنیاست که ان شاء الله توسط زمین سازان ظهور طبق آیات ابتدایی سوره مبارکه اسراء سیلی اول رو ایرانی‌های زمین ساز ظهور بهشون می‌زنن و با تحقق خود ظهور که دیگه ریشه‌شون از بیخ و بن کنده میشه. بعد می‌فرماید و لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، و نزدیکترین دوستان به مؤمنان را کسانی میابی که میگویند ما نصارا هستیم. حالا چه فرقی دارن این دوتا؟ خب یهود هم اهل کتابه، نصارا و مسیحیان هم اهل کتابن. چرا خداوند میفرماد اونا دشمن ترین نسبت به شما، اینا دوست ترین نسبت به شما؟ دلیلش رو اینجا میفرماد ذالک بان منهم قسیسین و رهبان و انهم لا یستکبرون. این دقیقاً دلیل منطقی ما برای مواجهه دشمنانه یا دوستانه با خارجیاست، با کشورهای بین الملل. به خاطر آن است که در میان آنها افرادی عالم و تارک دنیا هستند، یعنی دنیا پرست نیستند، خودخواه، این که برای خودشون بکنن، این که به حقوق دیگران احترام نذارن، اینجوری بینشون نیست، حقوق دیگران رو محترم میشمرن. و انهم لا یستکبرون، این دلیل مهمتره، و آنها تکبر نمیورزن، استکبار ندارن. ملاک دوستی و دشمنی ما با کشورهای خارجی دین نیست، اینه که یک به حقوق ما احترام میگذارن یا نه، و دوم از موضع بالا به ما نگاه میکنن یا برابر. اگه دنیا طلب باشن، خودخواه باشن، به حقوق ما احترام نذارن، حقوق ما رو بخوان زیر پا بذارن به خاطر هوس‌ها و منافع خودشون، باشون نمیتونیم رابطه دوستانه داشته باشیم. و اگر استکبار داشته باشن، از موضع بالا نگاه کنن به ما، اینم همینطوره. پس ملاک اینه، ما که نمیتونیم با کل دنیا بجنگیم، ما باید بررسی کنیم ببینیم طرف مقابل به حقوق ما احترام میذاره، از موضع استکباری با ما برخورد نمیکنه، ما میتونیم رابطه دوستانه باش داشته باشیم، چه بسا باعث هدایتشون بشیم. البته به شرطی که ما منفعلانه عمل نکنیم دیگه، ما هم فعال باشیم، قوی عمل کنیم، با عرضه عمل کنیم، که البته اینو کمتر تو خودمون فعلا میبینیم. اما اگر ببینیم یک دولت‌های کشورهایی به حقوق ما احترام نمیذارن و از موضع استکباری میخوان با ما ارتباط برقرار کنن، ابدا ما نمیتونیم باشون رابطه دوستانه داشته باشیم. منطق ما منطق قرآنه. آیه 83 و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، و هر زمان آیاتی را بر پیامبر نازل شده بشنوند چشمهای آنها را میبینی که اشک میریزند به خاطر حقیقتی که دریافتند، به خاطر اون معرفتی که نسبت به حق دارن. مما عرفوا من الحق، اشک با معرفت. حالا نشانه این که آدمهای دنیا طلبی نیستن، موضع استکباری ندارن، اینه وقتی یه آیاتی بر رسول نازل میشه اینا نرم دلن، مثل یهود سنگ دل نیستن، خبیث نیستن، نگاه میکنی میبینی چشمهاشون پر اشک میشه، میشه من معرفو من الحق، به خاطر اون معرفتی که نسبت به حق دارن، یعنی آدم‌های قابل هدایت ترین، آدم‌های نرم‌ترین. ما تا جایی که میشه باید با انسان‌های دنیا با مدارا برخورد کنیم. زمان ظهور هم که حضرت ولی از تشریف میارن اصلاً با مردم بد صحبت نمی‌کنن، تا جایی که میشه راه رو برای نجات و هدایت و سعادت اونها باز می‌کنن. و دیگه اون کسانی که در مقابل امام زمان میستن دیگه مریضن، مقرضن، مانع معاندن، فاسد مفسد، غیر قابل اصلاحن، مثل دندون کرم خورده که اگر شما نگیری نکشیش نندازیش دور، عفونتش میتونه یه انسان رو از پا در بیاره. بعد اینا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، آنها میگویند پروردگارا ایمان آوردیم، به خاطر این نرم دلیشون، یعنی زمینه هدایت دارن دیگه، پس ما را با گواهان، یعنی اون شاهدان حق در زمره یاران حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه بنویس. خلاصه که از آیات 57 تا این 83 خداوند متعال داره نگاه ما رو به فضای خارج از مملکتمون باز میکنه. آیه 84 و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق، چرا ما به خدا و آنچه از حق به ما رسیده ایمان نیاوریم؟ حرف همین مسیحیاست. و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، در حالی که آرزو داریم پروردگارمون ما را در زمره صالحان قرار دهد. انسان وقتی حق پذیر باشه، حق طلب باشه، اینجوریه، خب چرا ایمان نیاریم؟ به نفع ماست که. آیه 85 فاصابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، خداوند به خاطر این سخن به آنها باغهایی از بهشت پاداش داد که از زیر درختانش نهرها جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند و ذالک جزاء المحسنین، و این از جزای نیکوکاران. یعنی این یه جرقه نیست، یه جریانه. هر کس تو این مسیر قرار بگیره، اینطوری نامش جزو این محسنین و نیکوکاران ثبت بشه، این پاداش ها برای او هم است. اما خداوند حکیم، عادل، قرار نیست ظلم کنه. آیه 86 والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند همانها اهل دوزخند. آیه 87 یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا، ای کسانی که ایمان آوردید، چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است حرام نکنید. ولا تعتدوا، و از حد تجاوز ننمایید. ان الله يحب المعتدين، زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی‌دارد. میگن یه روز حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه از قیامت و صحنه‌های محشر سخن میگفت، یه عده‌ای از مسلمان‌ها چنان منقلب شدن و به گریه افتادن که اصلا تصمیم گرفتن غذای خوب نخورن، راحتی‌ها رو بر خودشون حرام کنن، از لذت‌ها دوری کنن، شبا کمتر بخوابن، روزها بیشتر عبادت کنن، دچار سوء برداشت شده بودن. بعد حضرت رسول اکرم مردم رو جمع کرد، توی خطبه بهشون فرمود اصلا تو این فضا گیر نکنید. کی گفته برای اینکه انسان به یک سعادت ابدی و آخرت خوب دست پیدا کنه بعد دنیا رو به خودش حرام کنه؟ دین اسلام که دین روحانیت و ترک دنیا نیست. شما میتونی زندگی عادی و طبیعی تو داشته باشی، ولی با رعایت تقوا و اخلاص ابدیتت رو هم بسازی. بله، انسان به خاطر دنیای کم و فانی آخرت عظیم و ابدیش رو نفروشه، نابود نکنه. مثل یه بچه که تو دستش یه الماس، یه دزدی میاد یه شکلاتی به این بچه میده، حواس این بچه رو به اون شکلات پرت کنه که اون الماسش رو بدزده. خب اگه بچه عاقل باشه مراقب دیگه، گول اون شکلات رو نمیخوره، اون الماس رو دست بده، با اون الماس میتونه یه شهر شکلات بخره. دنیا و آخرت هم همینه، ما یه آخرتی تو دستمون داریم که میتونیم اونو حفظ کنیم و تا ابد ازش منتفع باشیم، مثل اون الماس تو دست اون بچه. شیطان میخواد بیاد با یه شکلات دنیایی، با یه چیز کم، ما رو فریب بده، ما رو از اون الماس محروم کنه، از اون آخرت ابدی محروم کنه. دین اسلام دین ترک دنیا نیست، متا دین عقلانیته. میگه کم رو نچسب که زیاد از دست بدی، زیاد رو فدای کم نکن. بعد تو اون روایت حضرت رسول فرمود دین ما آیین انزوا و روحانیت نیست، روحانیت امت من جهاد است، جهاد با نفس، جهاد با هواهای نفسانی، وسوسه های شیطانی، جلوه های دنیایی، جهاد اصغر، جهاد اکبر. آیه 88 و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، و از نعمت های حلال و پاکیزه که خداوند به شما روزی داده است بخورید. و تقوا الله الذی انتم بهی مؤمنون، و تقوای خداوندی را پیشه کنید که به او ایمان دارید. یعنی از امکانات دنیایی استفاده کنید، منتها تعدی نکنید، خداوند دوست نداره. تقوای الهی را هم رعایت کنید، در پیشگاه خداوند خودتون حفظ کنید، خط قرمزاشو رد نکنید، از نعمتهاش در مسیر نافرمانیش استفاده نکنید، در مسیر اطاعتش استفاده کنید. اینم که خداوند میفرماید حلالا طیبا، در سوره بقره هم داشتیم، حلال و حرام که مشخصه، اگر ذبح غیر شرعی شده باشه، مثلا آلوده باشه، خونی، گوشت خوکی، گوشت سگی، بالاخره حرام ها در دین ما مشخصه. صیدهای دریایی که مثلا پولک نداره، اینا حرامه. اما بعضی چیزا از حلاله اما طیب و پاکیزه نیست، مثل همین محصولات کارخونه ای و فراوری شده و دستکاری ژنتیکی شده و تراریخته. و چقدر جالبه، خداوند میفرماید هم حلال بخورید، هم از بین حلال ها پاک و پاکیزه و طیب طبیعی. در زمان نزول قرآن این مطالب بوده، امروز خیلی بیشتره، خیلی باید بیشتر دقت کنید. بعد بعضی اومدن به حضرت رسول گفتن میگن خب ما قسم خوردیم، شکستن قسم هم که گناه کبیره است، ما قسم خوردیم که از حلال ها و از دنیا استفاده نکنیم، تاریک دنیا بشیم به خاطر بحث آخرت، که آیه بعد نازل شد، آیه 89، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خداوند شما را به خاطر سوگندهای بیهوده مؤاخذه نمی‌کند. حالا یه سوگندی مثلا بدون قصدی، غرضی، اراده‌ای، حالا یه چیزی گفته، خیلی پشتش اون جدیت و اراده لازم نیست، خداوند شما رو به خاطر اینا مؤاخذه نمی‌کنه. بلکه یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ولی در برابر سوگندهایی که از روی اراده محکم انجام دادید مؤاخذه می‌نماید. ولی اگر محکم قسم خورد و خواست قسمش رو بشکنه، فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم، کفاره این گونه قسم‌ها اطعام 10 نفر مستمند از غذاهای معمولی و متوسطی است که به خانواده خود می‌دهید. حالا نه خیلی غذاهای گران، نه خیلی غذاهای پست و پایین، اون حد وسط رو بگیرید، 10 نفر از مساکین رو اطعام کنید. او کسوتهم، یا لباس پوشانیدن بران 10 نفر، او تحریر رقبتن، یا آزاد کردن یک برده. اسلامی که اومده بردگیری رو قبول نداشته، اما حالا چون فضای بردگیری تو اون زمان عادی و معمولی بوده، بازارهای جهانی داشته، نمیشده به این راحتی بحث بردهداری رو منتفی کرد و ریشه کن کرد، اسلام اومده یک قیدهای به بردهداری زده، راههایی رو که اصلا غیر عقلانی و غیر اخلاقیه، غیر شرعیه، اونا رو گذاشته کنار، حالا یه راههایی رو بنا به اصرار پذیرفته، تازه اونم برای برده کلی فضا ایجاد کرده که اون برده بیا توی خانواده اسلامی با آموزه‌های اسلامی آشنا بشه، بعد تازه به عناوین مختلفم میگه حالا برده ها رو آزاد کنید. یکیش اینه، کفاره قسم، طرف قسم خورده، قسمش رو شکسته، کفارش اینه یه برده آزاد کنی، حالا اگه خودت داری آزاد کنی، یا اگه نداری بخری آزاد کنی، که حالا البته الان که دیگه بحث برده داری نیست و دیگه نخواهد بود، البته این بحث منتفیه، این مال موقعی که امکانش بوده. فمن لم یجد فصیام و ثلاثه ایام، و کسی که هیچ کدام از اینها را ندارد 3 روز روزه میگیرد. خیلی راحت، ذالک کفاره تو ایمانکم اذا حلفتم، این کفاره سوگندهای شماست به هنگامی که سوگند یاد میکنید و بعدش هم مجبور میشید بشکنید، حالا به هر دلیلی، و سوگندهای سفت و محکمه، نه حالا یه لغلغی زبانی به یه چیزی آدم به زبون آورده. واحفظوا ایمانکم، و سوگندهای خود را حفظ کنید. البته بهتر اینه که آدم حفظ کنه دیگه، نشکنه، بالاخره حتما آدم به خاطر یه چیز مهمی قسم خورده. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون، خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان میکند شاید شکر او را به جا آورید. آیه 90، در رابطه با حرمت قطعی شراب و قمار و اون رسم و رسومهای غلطی که پیش از اسلام بود، چون شراب اون زمان خیلی عادی طبیعی در زمان جاهلیت بین مردم بوده، اسلام هم خب از اونجایی که نمیتونسته یک جا اینو برداره مثل اون بحث بردهداری، اول اومد آهسته آهسته ذهنها رو آماده کرد. اول اومد خداوند توضیح داد تو آیه 67 سوره نحل که شما از خرما، انگور هم رزق نیکو میتونید تهیه کنید، هم مست کننده، مثل اینکه شما میگی از یه وسیله شما میتونی هم خوب استفاده کنی هم بد، با چاقو هم میتونی کارهای آشپزی انجام بدی، هم میتونی جنایت کنی. اول ذهنها رو باز میکنی که ما با اصل موضوع مخالف نیستیم، با بد موضوع مخالفیم، با اون استفاده و کاربرد بدش مخالفیم. بعد خداوند توی آیه دیگه، آیه 219 سوره مبارکه بقره، توضیح داد که ببینید ایران یه منافعی برای شما داره، یه گناهانی داره، و اسمهما اکبر من نفعهما، گناهانش بزرگتر و بیشتر از نفعشه، اون آثار روحی اجتماعی که اینا داره خیلی بدتر از اون نفع حداقلیست که شما میبرید. حواستون به این نکته هم باشه، کم کم ذهنها رو آماده سازی کرد به بد بودن این. بعد توی آیه دیگه، آیه 43 سوره نساء، فرمود که در حال مستی نماز نخونید که بفهمید چی میگید. دیگه یواش یواش وقتی ذهنها آماده شد دیگه این آیه که کلن این بابا نجس ناپاکی ازش دوری کنید. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، انما الخمر، این است و جزی نیست که شراب. چرا اسمش خمره؟ خمر هم ریشه خموره، یعنی پوشاندن، به مقنعه زنان که موی سرشون رو میپوشونه، بدنشون رو میپوشونه، میگن خمار. شراب چون عقل انسان رو میپوشونه و نمیذاره عقل کار کنه، جلوی عقل انسان رو میگیره، از این جهت بهش میگن خمر، پوشاننده عقله. ول میسر، قمار، میسر از یسر میاد، آسانی، چون تو قمار آدما بدون زحمت، بدون اینکه کاری کنه، تولیدی کنه، زحمتی بکشه، عرقی بریزه، به آسانی یهو میبینی یه پول کلانی به دست میاره. نامردی. ول انصاب که مشخص جمع بت هاست. ول ازلام، ازلام یه نوع قرعه کشی بود با چوبایی که تو زمان جاهلیت رواج داشت، مثل امروز که میگیم بلیت بخت آزمایی و اینا، قرعه کشی های مسخره. رجسون من عمل شیطان، اینا پلیدی هاییست که از عمل شیطان است. فجتنبوه، به طور کلی پس از اونها اجتناب کنید، دوری کنید. لعلکم تفلحون، شاید رستگار شوید. اول ذهن ها رو آماده سازی کرد، بعد آخرش گفت آقا این باطل از بیخ کلا بذارید کنار. حکمتش هم تو آیه بعدی، آیه 91، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان میخواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند. شیطان میخواد شما رو به جون هم بندازه. این دوتا شراب و قمار اسباب برآورده کردن هدفش رو براش ایجاد میکنه، به جای اینکه انسان‌ها در کنار هم با دوستی و صفا و صمیمیت و دلنشینی و دلچسبی زندگی کنن، همش دشمنی و بغض و کینه، چه جهنمی میشه. خب آدم باید دوری کنه از این دیگه. و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه، و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. شما قراره وصل شید به یک معدن عظمت، شما رو میخواد از این معدن عظمت محروم کنه. فهل انتم منتهون، حالا با این همه زیان و فساد و با این همه تأکیدی که تو نهی این موضوع هست، خودداری خواهید کرد؟ عقلتون میرسه؟ آیه 92، و اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا، و اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید و حذر کنید از مخالفت و نافرمانی اونها. فان تولیتم، و اگر روی برگردانید، فعلموا، پس بدانید، انما علی رسولنا البلاغ المبین، و بدانید بر پیامبر ما جز ابلاغ آشکار چیز دیگری نیست. یعنی اون وظیفه‌شه به شما ابلاغ آشکار بکنه، حقیقت رو روشن کنه، دیگه خودتون میدونید و با خدای خودتون. بعدن نگید به ما نگفتیم. و آیه 93، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، بر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادن گناهی در آن چه خورده اند نیست. یعنی نسبت به نوشیدن این شراب و اینا قبل از نزول حکم تحریمش مجازات نمیشن، اگر تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند و اعمال صالح انجام دهند. ثم تقوا و آمنوا، سپس تقوا پیشه کنند و ایمان آورند. ثم تقوا و احسنوا، سپس تقوا پیشه کنند و احسان نمایند، نیکی نمایند. و الله یحب المحسنین، که خداوند این جور نیکوکاران را، ببینید، هم ایمان، هم عمل صالح، هم احسان و نیکوکاری، هم تو همه این مراحل تقوا، تو هر جایی هر نکته‌ای رو خداوند میخواد بگه یه تقوا میاره. خداوند این جور نیکوکاران را که اهل ایمانن، عمل صالحن، احسانن و تو همه مراحل رو هم تقوا و طبق آیات و روایات دیگه اخلاص رو رعایت میکنن، این گونه نیکوکاران رو دوست داره و محبوب الهیه. خیلی قرآن کتاب تقواست، به ما میخواد بگه من دنبال این نیستیم تو چیکار میکنی، چند تا عمل صالح داری، چند تا احسان و نیکوکاری داری. ما دنبال این هستیم که شما اینا رو که داری انجام میدی همشون با تقوا باشه، پاک باشه، بدون خط قرمز رد کردن باشه. ما دنبال کمیت اعمال شما نیستیم، ما دنبال کیفیت جان شماییم. ما دنبال این نیستیم که شما چند تا عمل انجام بدی، ما دنبال این هستیم که شما خودت چی میشی. اینه که خداوند اینقدر تو این کتاب بر تقوا تاکید داره. ان شاءالله ما بتونیم با تعالیم این کتاب یه جان با تقوا بسازیم از خودمون که از چشم امام زمانمون نیفتیم ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس